أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم تعالى وعدهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع. خب، بحث در روایت باب 4 از ابواب انفال، یعنی باب عرض کنم اباحه حقوق ائمه بود که حالا عرض کردیم مرحوم شیخ عنوان خاصی براش گذاشتن به لحاظ استظهاری که در جمع بین ادله دارن. باب اباحت حصت الامام من الخمس. عرض کنم روایت 12 رو خوندیم که روایت اسماعیل بن عبدالملک بود که میگه من والی قوس بودم در سرزمین بحرین و 400,000 درهم به دست آوردم. حضر حضرت شرفیاب شدم که آقا من سهم شما رو که حق شما رو که 80,000 درهم است خدمتون آوردم. حضرت فرمودن که و مالنا من الارض ما اخرج الله منها الا الخمس. قلت له حضرت عرض کرد، بعد حضرت فرمودن یا ابا سیار الارض کلها لنا و ما اخرج الله منها من شیئا فهو لنا. قال قلت له انا احمل عليك المال كله، فقال لي يا ابا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم اليك مالك وكل ما كان في ايادي شيئتنا من الارض هم فيه محللون ومحلل لهم ذلك الا ان يقوم مهدي عليه السلام. خب، بحث در این روایت بود. عرض کردیم که این روایت به لحاظ تحلیل خمس معلوم نیست دلالت واضحی داشته باشه، چون صدرش که ناظر به تحلیل هست که عرض کنم معلوم نیست اصلا تحلیل خمس باشه. شاید ازتون 4/5 باقی رو بهش برگردونده باشن. اگر تحلیل خمس هم باشه یه تحلیل شخصی است. بعدم که قاعده کلی است مربوط به عرض کنم زمین هست که اون اراضی که ائمه علیهم السلام حقی در او دارن او رو نسبت به شیعیانشون تحلیل کردن، ظاهراً مالیاتی هم شرعاً ازشون نمیخوان نسبت به اون زمین‌هایی که ملک ائمه است یا در اختیار ائمه علیهم السلام فرمودن نسبت به شیعیان تا عصر غیبت واگذار شده بدون اینکه مالیاتی ازشون خواسته بشه. خب این ربطی به تحلیل خمس نداره، تحلیل ارزه. حالا یه بحث جدی تو این حدیث است که یک بحث مهمش این است که چجور میشه که کل اراضی ملک امام علیه السلام باشه، در این حال که این روایت هم نیست، روایت متعدد داریم. من احیا ارزن فهیله، اگر کسی زمین رو احیا کنه ملک اون میشه ولو غیر مسلمان، جزو به اهل کتاب هم هست. چجوری جمع میشه؟ این حال بحث جدیه. دیدید بعضی مثل مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه تلاش کردن برای این که اینجوری جمع کنن که ما یه ملک حقیقی داریم و یه ملک اعتباری. خدای متعال ملکیتش مطلقا حقیقی است، مالک حقیقی همه مخلوقات هست و امام ائمه علیهم السلام هم نسبت به این امور یه ملک حقیقی، ملکیت حقیقی دارن و این ملکیت حقیقی منافاتی با ملکیت اعتباری غیر نداره، که در اینه که ملک خدای متعال هست بر اساس حقوق و قواعدی که تشریع شده ملک شخص خاصی هم بشه از طریق یک معاملات شرعیه‌ای هم این نقل و انتقال پیدا کنه. این ملکی نیست، منافاتی با اون ملکیه ملکیت حقیقی نداره، فقط گویا اون ملکیت حقیقی یک اثر داره و اون اثرش اینه که اگر صاحب اون ملک حقیقی راضی نباشد تصرفات مشروع نمیشه. گویا این لذا حضرت میفرمایند که عرض کنم و که آن ما کان فی ایدی سباهم فان کسبهم من الارض حرام علیهم، کسبشون حرامه، چون که انهم میخوان بگن که این ملکیتی که ائمه علیهم السلام دارن که فرمود ارض کلها لنا مقصود ملکیت حقیقی است، نه اینکه ملکیت اعتباری از در با امام علیه السلامه، ولی چون راضی نیستن تصرفات غیر درش میشه حرام، که انهم همچین جمعی رو خواستن بکنن. حالا این تمامه یا نه اینو دیگه در جای خودش باید بحث کرد، در بحث ملکیت امام نسبت به زمین و اینکه ملکیت امام نسبت به کل ارض با ملکیت دیگران چجوری جمع میشه. اینو راههایی طی کردن، یک راهش اینه که ملکیت طولیه اعتباری فرض کردن، یکی همین ملکیت حقیقی و اعتباری فرض کردن، یکی اینکه اصلا جنس اشراف امام اینجا مقصود ملکیت حقیقیه نیست، اون سر جای خودش محفوظ، این ملکیت از جنس ملکیت اعتباری و حقوقی بر دیگران هم نیست، یه سنخ خاصی از ملکیت که حق تصرف و جعل قانون و قانونگذاری و تشریع هستن. حالا راه های متعددی و برای جمع بین این ادلهی که دلالت میکنه که ملکیت اعتباری این اموال برای دیگران واقع میشه و در این حال الارض کل حالنا چجوری میشه اینو جمع کرد، راه هایی رو طی کردن. عرض کردم این راهی که ایشون طی کردن همینه که میخوان از این نواحت استفاده کنن که الارض کل حالنا یعنی ملکیت تکوینیه و ناظر به اراضی خاصی هم نیست که مثل اراضی انفال و اینها باشه که اونها ملکیت اعتباریش هم برای امام علیه السلام الارض کل حالنا. دیدید مرحوم شیخور وقتی میخوان جمع کنن میگن اقول قول هو الارض کل حالنا مخصوصاً به ارض سائل التی ولیها او به ارض الانفال که یا مقصود سرزمین بحرینه که جزو مفتوحات و انوطنه که ممکنه بگید بدون اذن امام بوده لذا در اختیار امام هم هست، یا نه اراضی انفال که اینا ملکیت اعتباریشون هم با امامه. این یه روش جمعه. یه روش جمعه هم که عرض کردم برمای بوجود میفهمن ملکیت تکوینی است، البته پیداست. این که حضرت میفهمن محلل لهم ذلک و ما کان فی ایدی سواهم فان کسبهم من الارض حرامون، لابد میخوان بفرمان که این ملکیت تکوینیه اثرش اینه که وقتی امام رضایت نداشته باشن تصرفات حرام میشه. ولو این که فرض بکنید ممکنه بگیم که اگر احیا کردن مالک هم میشن ها، ولی تصرفاتشون تصرفات حلالی نیست. یعنی بعضی هم همینجوری جمع کردن که بین حکم وضعی و تکلیفی فرق گذاشتن. حالا اون یه بحث دیگری است، ربطی به این دلالت این حدیث نداره. یه نکته دیگه باقی میمونه در این حدیث که باید بحث بشه این که بالاخره صدر روایت چه ربطی به ذیلش داره که حضرت فرمودن از تمام زمین ملک ماست مبشرین، اون تحلیل کردیم، چه ربطی به خمس داره؟ نهاد میفرمایید اگر مقصود این باشه که زمین و اون چه از او به دست میاد، یعنی همه دارایی هایی که بالاخره منتسب به زمینن، که البته در اینجا پیداست ولی تلغوس یا ولی تلغوس قواسی میکرده دیگه، یا به اصطلاح مدیریت این امر بهش واگذار شده بود، سرپرستی قوس، پیداست امریست که از زمین به دست میاد دیگه، مقصود از زمین عرض کردم اینجا هم از دریاست و بنابراین درآمدیست که از ارز حاصل میشده، لذا ربطش شاید همین باشه و میخوان بگن از این جنس درآمد هام اگر کسی پیدا بکنه این ملک امامه و ما تحلیل کردیم. این ربط به خمس هم نداره که انهو ارز و درآمدهای ارز ملک برای امام علیه السلامه و این رو برای شیعیان تحلیل کردن، هم زمین رو هم درآمدهای حاصل از زمین رو که اگر زمین ملک امام شد اون درآمدها هم ملک امام میشه دیگه، همه رو تحلیل کردن بر شیعیان و این قوس هم جزء درآمدهای از ارز بوده. این ادعایی که شده برای اینکه نسبت برقرار بشه. و اگرم قوس به معنی سرزمین باشه خب یک مقدار واضح‌تر دلالتش که والی سرزمین بوده از طریق ولایت این سرزمین درآمدی برش حاصل شد. خب این روایت رو ازش بگذاریم. علی‌ایال این روایت دلالتش بر تحلیل خمس مشکله. بله دلالت میکنه بر تحلیل ارز و درآمدهای حاصله ارز از ارز برای شیعیان، منتها اینکه چه تفاوتی است بین اونها و غیر شیعیانی که بر اساس روایات اگر احیا کنن مالک میشن، اینو باید بحث کرد دیگه که حضرت فرمودن تصرفات اینا حرام هست، با فرض اینکه ادله دلالت میکنه که اگر احیا کنن زمین رو مالک زمین میشه. اینو بعد بحث کنیم. دیگه درس کردم مثل مرحوم شیخور میفهمن که اختصاص به انفال داره، گویا اراضی انفال رو میخوان بفرمان که برای دیگران جایز نیست که احیا بکنن و مالک بشن. اینم محل خلافشون. بعضی روایات در باب اراضی انفال هم دلالت میکنه که اگر دیگران هم احیا کنن مالک میشن. لذا در باب اراضی انفال هم بعضی جمع کردن به تفکیک بین حکم وضعی و تکلیفی. حق ندارن احیا کنن ولی اگر احیا کردن مالک میشن. عنایت فرمودن لذا تصرفشون حرامه ولی مالک هستن. این حالا بحثایی است که در اراضی باید بحث بکنیم دیگه. که آیا چجوری باید بین ادله جمع بکنیم؟ ادله یکی که الارض کل حالنا ناظر به اراضی خاصه، بعد دیگران که در این اراضی تصرف میکنند حکم تکلیفی به وضعیش چیه؟ هم حرام است تصرفشون، هم مالک نمیشن، یا اینکه نه مالک میشن ولی صرفا تصرفاتشون حرامه. اینم یه بحث. این که این مالکیت ائمه علیهم السلام چه نوع ملکیتی است؟ از جنس ملکیت اعتباریه است که برای سایر مالک ها فرض شده و با داد و ستد جابجا میشه این ملکیت اعتباریه، یا از سنخ ملکیت تکوینی است، یا اصلا یه جنس دیگری از این ملکیته؟ وقت آثار این ملکیت ائمه علیهم السلام اگر ملکیت اعتباریه باشه خب روشنه، ولی اگر ملکیت حقیقیه و تکوینی شد چیست؟ یعنی چی ملک ائمه است؟ حالا این ملک حقیقی چه اثر شرعی داره؟ اینا همون چیزایی است که باید بحث کنیم. از کلمه اسم آقای بروجردی از فرمایشون استفاده میشه که ملکیت ائمه ملکیت حقیقی است. میگن اون دعوایی که بین هشام و عرض کنم ابن ابی عمر بود، میگه ما اینجوری جمعش میکنیم. ابن ابی عمر گفت ارض از کل حال الامام، هشام میگفت نه، همه ارض ملک امام نیست دیگه. ابن ابی عمر هم از او قطع کرد که خیلی بهش معتنی نبود بعد از این. اصلا اون دیگه ما جمع میکردیم، میگفتیم ملکیت اعتباریه ارض کلا للامام، کل حال الامام نیست، ولی ملکیت تکوینی للامام. حالا این جمعی که ایشون کردن که اثری هم خواستن ازش بگیرن، که اثر این ملکیت تکوینی حرمت تصرف بدون اذن، حرمت تکلیفی. وقتی ملک حقیقی شد بدون اذن تصرف درش حرام هست. یه بحثی هم از غیر از بحث اصالت البرائه خاطر مبارکتون است که اصل تصرفات جایز یا حرام به اعتبار اینکه خدای متعال مالک حقیقی عالمه، اونم از همین جنس بحث. حالا اون رو در جای خودش. خب که چی؟ عرض کردم درآمدهای از زمین رو میگیره دیگه، غیر درآمدهای از زمین مثل تجارت و اینا رو نمیگیره که ارباح مکاسب مقصود ماست. این نسبت به درآمدهای از زمین درسته، تحلیل شده که انه زمین و کل درآمدهای از زمین تحلیل شده نسبت به شیعیان و لازم نیست که مالیات هم بدن تا عصر ظهور. تازه نسبت به خمس زمین هم ممکنه کسی بگه که نه، معلوم نیست خمسش تحلیل شده باشه، مگر این که عرض کردم از صدر روایت استفاده کنید بگید که از نه عرض کردم اون آخه در صدر روایت اصلا معلوم نیست خمس ارز و تحلیل خمس همون درآمد هم برو تحلیل کرده باشن، که چهار پنجم رو تحلیل کردن، خمس ازش ممکنه گرفته باشن، اما زمین و درآمدهای زمین رو تحلیل کردن به همین معنا، اما خمسش هم تحلیل نفرمودن. حتی درآمدهای زمین هم معلوم نیست خمسش اثبات بشه که تحلیل شده. ابتداعا اجازه داریم اینا تصرف کنن، حلاله برشون، مالیات هم ازشون نمیخوایم، تسقی که دیگران باید بدن از اینا نمیخوایم، و اما خمسش هم تحلیل کردیم، حتی خمس درآمد از زمین هم تحلیلش اثبات نمیشه از این روایت، دشوار اثبات، یعنی به راحتی نمیشه ادعا کرد که، چون حضرت ممکن عرض کردم صدر روایت هم همونطور که مرحوم بروجردی همینو استظهار کردن که اون 80 درهمو نبخشیدن، اون 320 هزار درهم دیگه رو بخشیدن، بنابراین مثلا خمسش گرفتم ولو درآمد از زمین باشه، ولی فهمیدن اون 4 5 ما تحلیل کردیم نسبت به زمین و تصرفات در زمین، هم ما تصرفات رو جایز کردیم، مالیات لازم نیست بدن ولی خمس رو باید بدن، محتمل است این طور باید. لذا تحلیل خمس، حتی خمس ناشی از درآمد از اراضی که ملک ائمه است، اونم از این روایت اثباتش دشوار. اما روایت بعدی که روایت عرض کنم به اسناد یعن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین و عن الحسن ابن محبوب عن عمرو ابن یزید قال سمعت رجلا، ظاهرا سندش معتبره، سمعت رجلا من اهل الجبال یسأل ابا عبد الله علیه السلام عن رجل اخذ ارضا مباتا ترکها اهلها فامرها، که سوال کرده از، میگه من شنیدم که شخصی سوال کرد از مردم اهالی کوهستان که از امام صادق سلام الله علیه که شخصی زمین مباتی رو که اهل اون زمین رها کرده بودن و مبات شده بود او رو عرض کنم متصرف شده، فعمرها و کرا انهارها، تعمیرش کرده، نهراش رو اصلاح کرده، سرزمین رو، این زمین رو آباد کرده، و بنافیها بیوتن و غرسفیها نخلن و شجرن، آباد کرده این سرزمین، این زمین رو مالک میشه یا نه؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول من احیا ارضا من المؤمنین فهی له
و علیه تسقها یعدیه الی الامام فی حال الهدنه. اگر کسی از مؤمنین زمین رو احیا کرد مالک میشه، ولی بعد از کنم مالیاتش رو بده و در دوران غیبت هم بعد به امام علیه السلام مالیات رو برسونه، در دوران از کنم قبل از حکومت. فاذا ظهر الامام علیه السلام فلیوبت نفسه و الان تو خزمن. اما اینجور نیست که حالا این حکم تا دوران ظهور هم باشه، در دوران ظهور این احکام و تصرفات شکلش عوض میشه، بعد خودش آماده کنه که شاید از زمین رو ازش پس بگیرن، جور دیگری بخوان اداره کنن ارز رو. که این روایت هم خیلی عجیبه که متعدد هم از ناظر به اصل ظهور که این اراضی که در اختیار هست همه چه شکل دیگه‌ای پیدا میکنه. که خب این روایت آیا ربطی داره به تحلیل خمس؟ ربطی به تحلیل خمس نداره، این ربطی به تحلیل خمس نداره. این اذن احیاء ارض است برای مؤمنین، تازه حضرت اومدن بعد مالیات هم بده قبل از ظهور، مالیاتش هم باید به امام برسونه تا ولو در دوران هدنه باشه و دوران عرض کنم تقیه و دوران به اصطلاح ضعف مؤمنین. این عرض می دارد روایت هم که دلالت بر خمس اصلا نداره که تحلیل خمس تش استفاده بشه. لذا نمیدونم مثلا مرحوم شیخ خرد چجوری اینو تو این باب ذکر کردن، ازش میخوان استظهار کنن. بله بله، البته برای سایر تصرفات، برای اباحه حس امام از خمس نیست، چون عنوانی که ایشون آوردن باب اباحه حس الامام من الخمس و جواز و تصرف شیعه فی الانفال و الفی و سایر حقوق الامام مع حاجه و تعذر لسان، برای اون قسمت میخوان استفاده کنن. ربطی به تحلیل خمس نداره. بله دلالت میکنه برای اینکه اراضی که از بعضی روایات هم استفاده میشد که همه ملک امامن و اختیارشون با امام علیه السلام هست، به شیعیان اجازه داده شده که در دوران هدنه هم او رو احیا بکنن و مالیاتش رو پرداخت بکنن. ربطی به خمس نداره، ربطی به ارز نداره، نه اون چون زمین باید مالیات داده بشه، ربطی به خمس که نه اینجوری نیست. در صدد بیان اون جهت نبوده، اون چه مربوط به ارض است که معمولا زمین رو در اختیار میگرفتن بعد هم یه مالیاتی میدادن، از ازت فهموندن بعد تسقل ارض رو بده. اما به اسناد یه نلی روایت بعد چارده همی ارز کنم مرحوم شیخ طوسی به اسناد یه نلی ابن الحسن انی ابن الحسن ابن فضال که فتحی است، منتها روایاتشو معتبر میدونن چون معمولا هم اینا مال قبل از دوران فتحی شدنشون و خروج از مذهب روایاتی که ازشون نقل می شده. عن جعفر ابن محمد ابن حکیم که خودش توثیقی نداره، ولی چون ابن فضال ازش نقل میکنه و در باب ابن فضال وارد شده که از ضعفا نقل نمی کرده، روایاتش هم ازش متعدده، بیست و اندی روایت ازش داره، شاید به این جهت بعضی ها تصحیحش کردن و الا ابتداعا خودش ایشون توثیق نداره این شخص و مرحوم نجاشی هم تعبیرشون لیسه بشه. ان عبدالکریم ابن عمرو الخصعمی که اینم عرض کنم جزء بزرگان شیعه بوده، ولی میگن بعد اون که هست بعد واقفی شده دیگه حالا، ولی مهم اینه عرض کردم اینا نوعا روایاتی که ازشون نقل میشده مال دوران قبل از وقفشون بوده، بعد از وقف کسی دیگه به اینها رجوع نمی کرده و ازشون نقل حدیث نمی کرده، اخذ حدیث نمی کرده، این روایات مال دوران قبل وقف. عن الحارث بن مغیره النظری که از اجلاست، این روایت سندش تمام عرض کردم به همین کیفیت، منتها جعفر بن محمد بن حکیمو اگر نپذیرفتید که توثیق خاص نداره. خلاصه قال دخلت على ابي جعفر عليه السلام فجلست عنده محضر امام باقر بودم فاذا نجیه قد استأذن علی فاذن له فدخل فجلس على ركبتيه دو زانو نشست و مقال جوهل تو فداک انی ارید و ان اسئله که ان مسئلته، سؤالی دارم والله ما ارید و باها الا فکا که رقبتی من النار، هیچ قصد دنیایی هم ندارم، فقط میخوام ایمانم محفوظ بمونه. فکه انهو رق لهو فستوا جالسن، حضرت به او حالت ترحم پیدا کردن. فقال یا نجی سلنی فلا تسالنی انشین الا اخبر تو که به، خب سوال جواب جدی شد دیگه. قال جوهل تو فداک ما تقول فی فلانن و فلان، سوال دیگه در اون دورانم سوال خیلی مهمیه. قال یا نجیه ان لنا الخمس فی کتاب الله، حضرت از اینجا شروع کردن، ولن الانفال ولنا صف المال و هما والله اول من ظلمنا حقنا فی کتاب الله. تا اینکه حضرت مودن اللهم انا احللنا ذالک لشیعتنا. این قسمت حدیث که مرموش خورندختنش دیگه ادامه همین گفتگوهای راجع به مظالم تا اللهم انا احللنا ذالک لشیعتنا. این خمس رو و صف المال و اون چه که ما مربوطه به ما بوده ما برای شیعیانمون حلال کردیم، که ظاهرش این دیگه تحلیل همه این امور از جمله تحلیل مطلق الخمسه، تحلیل هم نداره برای طیب مولد و اینها. این از اون روایتی است که فل جمله دلالتش واسعه، قد احلنا ذالک لشیعتنا. البته محتمل است کسی ادعا کنه که اینم ناظر به همونه، اون چیزی که اونا ظلم کردن و متصرف شدن همونو داره تحلیل میکنه که میشه تحلیل خمس شخص ثالث، یعنی دیگرانی که تصرف کردن اون چیزایی که اونا تصرف کردن بعد منتشر شده در جامعه مؤمنین اونها رو ما بر شیعیان تحلیل کردیم، اما خمسی که در ملک خودشون تعلق به مال میگیره نه، اونو تحلیل نشد. قال ثم اقبل علینا وجه فقال یا نجیه ما على فترة ابراهیم غیرنا و غیر شیعتنا. اینم دیگه حالا ادامه هست بخونید. بله در تهذیب بفرمایید اونو بخونید. بله بله اللهم نه البته میگم اون بله 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 اصلا معلوم نیست. اولا حالا اسکال کرد به این زیل است که اولا این حضرت دعا فرمودن چی گفتن بگه ما نفهمیدیم چی گفتن. حالا اللهم انا احللنا چی رو حلال کردن نه حد میفهمید. فقط از باب این که مرموش خور استظهارشون اینه، از باب این که بحث خمسی بوده که دیگران غصب کردن خمس تحلیل شده. اولا دو نکته است، یکی اینکه این دعاست و صدر دعا معلوم نیست چی بوده که گفتن که ما نمیدونیم حضرت چی میگه، من نفهمیدم حضرت چی دعا کردن، فقط این جملهشو شنیدیم احللنا لشیعتنا. یه چی تحلیل شده یه اطلاقی ازش بگیریم این بشواره، یه نکته. دوم اینکه پیداست راجع به مظالم بوده دیگه، بنابراین بیش از مظالم حتما نمیشه ازش استثار کرد. بر فرض اگه از اون عبور کنیم که حضرت دعا می‌فرمودن و صدر دعا هم که این متوجه نشده و بنابراین موضوع تحلیل اصلا خیلی روشن نیست که و به حضرت دعا که کردن برای چی دعا کردن، پیداست دعای حضرت در همین بوده که شیعیان از اون عقوبت نجات پیدا کنن دیگه، که در حرام نباشن، اینا واضحه. اما که چی رو تحلیل کردن خیلی روشن نیست و لااقلش اینه. بر فرض از همه اینا عبور کنیم، فرض کنیم نه اصلا حضرت ابتداءن در ضمن دعا هم نبوده، ابتداءن هم اگه فرموده باشن احللنا لشیعتنا بر فرض که نبوده ضمن دعا بوده دیگه، حالا ملاحظه فرمودیم و معلوم هم نیست که اون صدر دعا چی بوده، از اینا عبور میکنیم فرض میکنیم حضرت فرمودن قد احللنا ذالک لشیعتنا. بله روشنه دیگه. نه و کنه و همه اموال قاطی شده دیگه، ما هم با همون اموال داریم زندگی میکنیم دیگه. حضرت فرمودن احللنا قدر متیقنی که میشه استفاده کرد همینه که اون اموالی که از طریق شخص ثالث منتقل میشد اونا ائمه علیهم السلام تحلیل فرمودن. این ظاهرش اینه، بیش از این تنظیر روایت نمیشه استفاده کرد. روایت 15 همی هم که سندش سند خوبی است، محمد ابن علی ابن حسین معون صدوق در علل ان محمد ابن حسن که شیخ ایشون حسن ابن احمد ابن ولیده، ان صفار ان العباس ابن معروف که امامی ثقه است، ان حماد ابن عیسی ان حریص ان زراره، این سند تمامی است. ان ابی جعفر علیه السلام امام باقر سلام الله علیه فرمودند انه قال ان امیر المؤمنین علیه السلام حللهم من الخمس، یعنی حلل الشیعه لیتیم مولدهم تا مولدشون پاک بشه. عرض کردم این روایت گرچه ظاهرش حل لهم من الخمس، ولی با توجه به بقیه روایاتی که در باب تحلیل به غایت طیب مولده، ممکنه کسی بگه این هم مربوط به مناکه، ازا خیلی از این بیش از مناکه رو نمیشه استظهار کرد. قبلا بحث شد چی؟ بله آخه با توجه به عرض کردم ارتکازی که در روایت دیگه است که ناظر به مناکه هست و اینا، تعمیمش دشواره با توجه به این بقیه روایات که بگیم اصلا روایاتی که ناظر به طیب المولده، اگر بله روایتی بوده که لیسکو و امثال اینا درسته، اما طیب المولد معمولا ناظر به همون روایات ناظر به مناکه. البته ممکنه که عرض کردیم که قابل تعمیم هم بدیم به معنای این که خمس ائمه علیهم السلام به گونه ایست که تصرف درش گویا آثار وضعی شدیدی نسبت به نسل و اینها داشته، غیر از این که موجب گسترش فساد و گناه و عرض کنن بقی می شده و غیر از گسترش فحشایی که اثرش بوده، اثرش در عرض کنم طهارت نسل هم ممکنه به کسی اثر وضعی شدیدی داشته، لذا ائمه تحلیل کردن بر شیعان خودشون. این حرف غلطی نیست، ولی به زمینه بقیه اون روایاتی که تقیید کرده بود به خصوص مناکه، ممکنه کسی بگه این روایت هم ناظر به مناکه، بیش از او ازش استفاده نمیشه. بله که زرار هم رابیشه دیگه. بله به خمس اگر بله اگر اون روایت باشه، اون روایت دلالتش تمامه، به خاطر اینکه در اون بله حق قناست. البته محتمل است اون روایت باشه، خیلی واضح نیست ها، چون بله بله این اون روایت هم همین بود دیگه، روایت اولی هم که روایت فضلا بود که روایت اول همین باب بود، همین بود دیگه که ان ابی بصیر و زراره و محمد بن مسلم کلهم ان ابی جعفر علیه السلام قال قال امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لانهم لم یعدوا علینا حقنا علاوه ان شیعتنا من ذلک و آباهم فی حله. که اگر همون روایت باشه ممکنه بگید فقط حق تبدیل شده به خمس، لذا عرض کنم دیگه تسریع به خمس هم شده درش. طیب مولدم اگر همون روایت باشه از طیب مولدم نتونیم استفاده کنیم، ولی از اون روایت عرض کردیم که فی بطونهم و فروجهم تحلیل اعم از تحلیل مناکه، ولی این روایت اگر ما باشیم اون روایت و جمود کنیم و بگیم نه این نقل دیگری است، حل لهم من الخمس، عرض کردم خیلی واضح نیست، چون ممکنه با توجه به این که راوی زراره است، اونجا هم راوی یکی از روایت زراره است، عین همین هم است که ابی جعفر انه قال ان امیرالمؤمنین سلام، احتمال اینکه این روایت یک روایت باشه است کمی نقل به معنا شده دیگه، حق تبدیل شده به خمس و این احتمال وحدت روایت است. اگر از وحدت روایت رو بپذیریم میشه همون روایت، طبیعتا دلالتش اعم از مناکه میشه، ولی اگه وحدت روایت رو قبول نکردید خواستید اینو روایت مستقلی بگیرید برای استدلال و تحلیل، از این بیش از تحلیل مناکه استفاده نمیشه. بله بله نه، چون بعضیش واضحه، بعضیش واضحه، یه چرا یکی دو تا روایت داریم که واضحه که فقط مناکه. البته میگم نه میگم بعضی روایتش حالا اگه خواستید بعد بخونیم شنه موزگونه، اگر اون روایت قرینه قرار بدید بر این، اگر گفتید نه اون روایت سر جا خودشه، روایت خاصه، این لسانش برای طیب مولده و در طیب مولد هم تحلیلی که برای طیب مولده اهم از مناکه. چرا؟ چون عرض کردم تصرف در خمس ائمه علیهم السلام اثر وضعیش این است که طهارت مولد از بین میره، ولو اینکه منتهی به فحشا هم نشه طیب مولد رو از بین میبره. اگر این رو گفتید که اینم عرض کردم در مجموع به لحاظ نقلای متعددی که داره امر بعیدی نیست که کسی ادعا کنه، عنایت فرمودین. حالا در اینو بعد عرض میکنم تو جنبندی دیگه که روایت مناکه رو بعد چه کار کرد، آیا مناکه اولا فقط اماع رو میگیره یا نه بیش از اماع رو میگیره، اگر کسی اینو مهر در نکاح هم قرار بده و اینجور اموالو، این موجب میشود که طیب مولد از بین بره. این یک. دوم این که اصلا طیب مولد اینجا مقصود همون این است که فحشا پیش میاد یا اصلا فرزند فرزند نامشروع میشه یا نه، تیب مولد ولو فرزند مشروع هم باشه اثر وضعی داره و اون طهارت مولد از بین میره. اگر دومی گرفتید که دیگه اختصاص به مناکح پیدا نمیکنه. حالا اینه یه بار دیگه در جمع‌بندی روایت مناکح که 5-6 تا روایت بعد عرض بکنیم ان شاء الله خدمت. الحمدلله رب العالمین.